أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح نافدا و نثار روح پرفتوح و ملکوتی ام المؤمنین ام الائمه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات بانوی بزرگوار اسلام صدف کوثر، مادر 12 معصوم و 1 معصومه، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. شخصیتی که متاسفانه در تاریخ نسبت به جایگاه او ظلم شده، قربت بر چهره او نشسته، آنگونه که باید و شایسته است از او تکریم نشده. با این که من امروز مطالبی رو میگم، شما هم بی طرف مطالب منو گوش بدید، ببینید واقعا این حق و جایگاه این شخصیت بوده، اصلا می شود او را مقایسه کرد با سایر همسران پیغمبر؟ اصلا می شود او را مقایسه کرد با سایر زنهایی که در زمان او زندگی می کردند؟ ببینید شما، تعابیری که در منابع ما آمده که به فضل خدا اینها جمع‌آوری شده تو این سالهای اخیر، کارهای خوبی صورت گرفته، شما این تعابیر رو راجع به حضرت خدیجه، من نمیتونم بگم کم نظیره، بی نظیره بعضیاش. مثلا من چند تا شو اشاره میکنم، این روایت رو ببینید: ان الله لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا. خدیجه جان، خداوند روزی چند بار پیش ملائکه کرامش به تو مباهات میکنه. مباهات خدا به خدیجه کبرا یعنی چی؟ ان الله لیباهی بک، خدا به واسطه تو مباهات میکنه، کرام ملائکتهی کل یوم مرارا. این روایتی که امروز میخونم، آدرس خواستید، اکثرش تو جلد 16 بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علی آورده است. این یک کلمه و یک جمله. حالا از رسول خدا چیزای زیادی شنیدید، من نمیخوام تکرار کنم، بعضیاشو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، پیغمبر گرامی اسلام دارد: کان رسول الله یودها و یحترمها و یشاورها فی امورهی کلها. اینا تعابیر ساده است. پیغمبر خدا خدیجه رو دوست داشت، یودها و یحترمها، او رو تکریم میکرد، احترام میکرد و در تمام امور با او مشورت میکرد. و یشاورها فی امورهی کلها. این یه تعبیر. تعبیر دیگر، کانت وزیرت صدق لرسول الله. وزیر صدق، وزیر به کی میگن؟ وزیر صدق و به تعبیر دیگر همراه صادق پیغمبر بود که کان رسول الله یسکن الیها، پیغمبر با او آرامش پیدا میکرد. ولذا دو تا ویژگی ایشون داره از هزاران صدها ویژگی که حالا اشاره خواهیم کرد بعضیاشو. یکی از میان زنهای پیغمبر حضرت فرمود تو بهش خدیجه همسر منه، و دوم این که از میان زنهای پیغمبر تنها زنیه که پیغمبر تا او رو داشته ازدواج نکرده. لم یتزوج به حرت ولا امه، تمام این 25 سال با او زندگی کرده. ازدواجای پیغمبر همه بعد از خدیجه و تو مدینه است اکثرش، هیچ کدامش در زمان خدیجه کبرا نیست. این شخصیت، شخصیت ساده ای نیست، شخصیتی که شما این تعبیر رو ببینید. من عرض میکنم کانت من احسن النساء، از بهترین زنها بود از سه جهت. کانت من احسن النساء جمالا، اولا زیبایی، زیبایی ویژه‌ای بوده در خدیجه کبرا، فوق‌العاده بوده. و اکملهن عقلا، با اینکه یک زنی است در جامعه خودش، کاملترین زن از نظر عقل و خرد بوده. و اتمهن رأیا، کاملترین دیدگاه ها رو داشته، نظرات رو داشته، نظریه پرداز بوده، خردمند بوده، بصیر بوده. اینها تعابیر ساده ای نیست. اینه که تو روایات داریم، قرآن میفرماید حضرت مریم صدیقه است، رسول خدا میفرمود هی صدیقه تو امتی، صدیقه امت من خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این جایگاه این مادر فاطمه زهرا و مادر عرض کردم 12 معصوم، یه وقتی رهبر عظیم و شأنمون اینو فرمودن، فرمودن نگید خدیجه مادر 11 امامه، مادر 12 امامه، چون امیرالمؤمنین رو هم او بزرگ کرده، ربته خدیجه. خب من دو تا مطلب امروز راجع به ایشون میخوام بگم، سعیم این حرفای سالای قبلمو تکرار نکنم چون بعضی چیزها رو گفتیم قبلا. دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم، خوب دقت بفرمایید. مطلب اول، جنبه اعتقادی و باورهای حضرت خدیجه قبل از اسلام. ببینید آقایان، من یه مثال ساده‌ای بزنم. یه وقتی الان بنده رو این منبر از انقلاب دفاع میکنم، از جنگ، از شهدا، از امام. الان 15 خرداد نزدیک، راجع به امام من صحبت میکنم. خب خوبه، وظیفه‌م هم هست. اما یه وقتی زمان طاغوت، مرحوم آقای فلسفی میاد توی بازار منبر میره، ساواکی‌ها ایستادن، نیروها ایستادن، اسم امام بردن جرم، او از امام دفاع میکنه. شما بنده رو با او یکی میگیرید؟ دفاع من هنر نیست. بعد از پیروزی انقلاب همه جا نام امام مطرح، عکس امام مطرح، صدا سیما امام در دنیا نامش پیچیده. گفتن من خیلی خوبه، اما این متفاوته با اون زمانی که مثلا آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری، عرض میکنم شهید هاشمی نژاد میان زمان طاغوت فریاد میزنن، نام امام میارن، از امام دفاع میکنن. یه مثال دیگه میزنم، کسی 59 رفته باشه جنگ، اول جنگ که صدام مرزهای ما رو مورد حمله قرار داد، یا 67 بعد از قطعنامه، اینم که به 67 رفته دستش درد نکنه، زحمت کشیده بالاخره رفته، اما شما این دوتا رو یکی میدونید؟ این فرهنگ قرآنه، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. اون کسی که روز اول تو مکه، اونجایی که سنگ و چوب بوده، اومده مسلمان شده، با مثلا آدمی که بعد از فتح مکه یه پیغمبر مدینه رو گرفته، مکه رو گرفته، به سران دنیا نامه نوشته، نیرو داره، چندین هزار آدم دورشن، میاد میگه اشهد و ان لا اله الا الله. باشه، خوبه، من نمیگم این بده، اما این با اون مثلا کسی که تو شرایط سخت مکه که نام پیغمبر بودن بردن جرم بوده، اینا با هم مساوی هن. قرآن می فرماید قبل فتح با بعد فتح یکی نیست. اون کسی که مثلا شما فرض کنید پیغمبر گرامی اسلام رو دفاع کرده ازش، اونجایی که سنگ و چوب و ناسزا بوده، تا اون کسی که اومده تو مسجد با سخنرانی پیغمبر در شرایط عادی، خود شما کلاتون رو قاضی کنید، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. حالا گفتم خوب عرایزم رو دقت کنید، این دوتا نکته رو امروز بگیریم. خدیجه کبرا 15 سال قبل از اسلام، بحث اسلام هم نیست، 15 سال قبل از اسلام با پیغمبر آشنا شد. در چه دورانی؟ من یه خورده این دوران رو برای شما باز کنم. 4 مرتبه تو قرآن کلمه جاهلیت اومده. خدا به مردم و فرهنگ قبل از اسلام میگه جاهلیت، نادانی. 4 بار اومده. حالا اگه عناوینش هم خواستید، حمیت الجاهلیه، ظن الجاهلیه، تبرج الجاهلیه، حکم الجاهلیه. 4 مرتبه تو قرآن این کلمه جاهلیت آمد. من یک کمی توضیح بدم در چه دورانیه. دورانی که بت پرستی است، رو تقلید، میگن انا وجدنا آباءنا علی امه. این از نظر اعتقادی مردم بت پرستن، بت پرستی هم عادیه، هم میپرستن، اکثرا بت پرست. دوم، اقتصاد مبتنی بر رباس، یعنی ربا و زورگیری، یا حمله میکنن پول یکی رو میبرن، غارت میکنن، یا به تعبیر قرآن با ربا دارن جامعه رو اداره میکنن. دختران و زنان جوان فرمان داده میشن بر بقا، بقا یعنی زنا. قرآن میفرماید لا تکرهو فتیاتکم علی البقا. در یک جامعه ای که اقتصادش ربا، روابطش بقا و زنا، اعتقاداتش بت پرستی، تو چنین جامعه گلوار جاهلیت آمیخته به روابط نادرست، یک زنی تو این جامعه کار اقتصادی میکنه بدون ربا. بله، نیرو میفرسته برن به شهرها، کارآفرینی میکنه. به تعبیر من خدمت مقام معظم رهبری رو عرض کردم، گفتم خدیجه کبرا رو اگر ما برجسته کنیم برای ازدواج جوونامون، برای مال ایثار کردن، برای اقتصاد مقاومتی، برای تولید و اشتغال، تو تمام اینها الگوه، اقتصادش بدون رباست. از نظر روابط شیعه و سنی نوشتن حضرت خدیجه قبل از اسلام نامش طاهره بوده، کانت تدعا فی الجاهلیت الطاهره، یعنی پاکیزه پاکیزه. بله، آیه حجاب نازل شده، یکی حجاب رعایت کرده، بحث دیگریست. قبل از اسلام آیه حجابی نبوده، قبل از اسلام دستور به حرمت ربا نبوده، اما روی خرد و عقل خودش پاکیزه است، یعنی هیچ رابطه نادرستی با هیچ کسی تو زندگیش نیست، با اینکه یک زن پولدار زیبای کارگزار صدها یا دهها نیرو هم داره که اینا میرن این ور اون ور براش کسب درآمد میکنن. این دو، در چنین جامعه مقلدانه که باباها دینو تعیین میکنن، انا وجدنا آباءنا، بابام بت میپرسته منم بت میپرسته، در چنین جامعه‌ای که کسی به خودش اجازه نمیداد فکر کنه راجع به غیر بت، این بانوی بزرگوار موحده. بله، پیغمبر مبعوث نشده، این حرف غلطه اگر کسی بگه خدیجه کبرا اول کسیه که ایمان به خدا آورد بعد از پیغمبر. نه، ایمان داشته، ایمان به رسالت پیغمبر آورد، مؤمن بوده. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارعام المطهره. احدی توی تاریخ گزارشی از بت‌پرستی یا باورهای غلط ایشون ننوشته و ما دلیل داریم برای این حرف. آقایون، خواهرها، ببینید، رسول خدا قبل از اسلام مأمور نبوده مردم رو به خدا دعوت کنه، اما خودش موحد بوده، خودش نماز میخونده، عبادت میکرده، غار حرا میرفت. ایشون تو غار حرا میرفت قبل از اسلام، اونجا عبادت میکرد. خدیجه کبرا روزانه براش غذا میآورد. بعد تو تاریخ دارد که خدیجه کبرا سلام الله علیها گاهی از اوقات که غذا پیغمبر رو میداد از کوه میومد پایین، تو یه قسمتی از کوه خودش معتکف میشد، میشست عبادت میکرد. بله، این نماز دو رکعت و چهار رکعت نبوده، این روزه نبوده، این برنامه های، اما توحید، دعا، ارتباط با خدا. گروهی هم بودن تو مکه به نام حنفا که بت نمی پرستیدن، موحد، اما آمارشون خیلی پایین بود. این عظمت خدیجه کبراست. خدیجه کبرا سلام الله علیها مظهر بندگی، اقتصاد منعای ربا و حرام، مظهر زندگی پاکیزه. کی؟ در جاهلیت. وقت شما میخواید این شخصیت رو با اون کسی که تو مدینه آمده مسلمان شده، زن پیغمبر شده، یکی بگیرید؟ اصلا محاله. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. سابق بودن خدیجه کبرا مال قبل از مدینه نیست، مال قبل از اسلامه. رهبر عظیم الشان تو این جلسه‌ای که بر حضرت خدیجه خدمتشون بودیم فرمودن دیگران به شرف همسری پیغمبر در آمدن، پیغمبریست و با اون مقام و جایگاه و آب وضوش به عنوان تبرک میبرند و صدها طرفدار و مرید دورش ریختن، حالا یکی اومده زن پیغمبر شده تو مدینه، مثل ام سلمه که درود خدا بر او. اما خدیجه کبرا در زمانی، حالا میگم، آمده همسر پیغمبر شده، پیغمبر اصلا همچین جایگاهی نداره. یک فردیست که در کودکی پدر از دست داده، مادر از دست داده، یتیم بزرگ شده، هیچ ثروتی هم نداره، آمده خواستگاری حضرت خدیجه. این نکته اول که من اسمشو میذارم بصیرت، بینش بلند، باور عمیق. این خدیجه کبرا رو تو این جا باید شناخت، تو این محور باید شناخت. ما نمیتوانیم، ظلم به حضرت خدیجه است که بگیم زنان پیغمبر مثلا یک، دو، سه، یکیش هم خدیجه. نه، ایشون تقدم داره، خدا بهش مباهات کرده، پیغمبر به او مباهات کرده، تنها همسر پیغمبره وقتی زن اوست، در بهشت همسر رسول خداست، صدیقه امته، افتخار مادری ائمه رو داره، مادری حضرت زهرا رو داره. این یک نکته. دوم که خوب عزیزان عنایت کنید، مخصوصا خانواده ها، زوجهای جوان، که بحث همسرداری حضرت خدیجه سلام الله علیها است. خیلی چیزا رو ما نگفتیم، به نظرم ناقص گفتیم، باید کاملتر بگیم، مردم اینا رو تو زندگیشون توجه کنند، نگردن دنبال الگوهای غیر دینی. ببینید شما، ایشون یه بانویی است که حالا ما تو این مجموعه تحقیقاتی که کردیم سن ایشون هم نوشتیم، 28 سال سن ایشون. حضرت آیت الله عظمای مکارم یه سخنرانی مفصلی کردن که ما چاپ کردیم در اون جلسه که همایش حضرت خدیجه بود، که تو این مجموعه آثار چاپ شده، ایشون مفصل ادله 28 سال رو آوردن و بحث کردن که این 40 سال نبوده. حالا باشه یا نباشه، ما کاری نداریم، اصلا الان بحث سن مطرح نیست. من خواهشم اینه شما دقت کنید عباراتی که تو تاریخ آمد. پیغمبر خدا وقتی آمدن خواستگاری حضرت خدیجه، تعبیرشون اینه، فرمودن یبنت الام، به او خطاب میکردن دختر عمو، انت امرأتون ذات مال و انا فقیر لا املک. تو یک زنی هستی تو مکه بی نظیر از نظر ثروت، و من فقیریم که هیچی ندارم، من نه خانه دارم نه مرکب دارم، هیچی ندارم. جوانای عزیز، درس اول صداقت تو خواستگاری. لیسانس داری؟ نگو فوق لیسانس دارم. قراردادی هستی؟ نگو استخدام رسمیم. ساعتی هستی؟ نگو 5 سال. دروغ نگید، راست بگید. صداقت. البته خانواده هم راه بیان. صداقت. گفت من هیچی ندارم، تو همه چی داری. حالا این مهمه که یه خانم بگه خب حالا که تو هیچی نداری من همه چی دارم، التماس دعا، برای چی اومدی اصلا خواستگاری؟ خدا میداند در پرونده ام المؤمنین خدیجه کبرا، مادر ائمه که درود خدا بر او باد، اگر جز این جمله چیزی نباشه، جا داره همه ما تجلیل کنیم، تکریم کنیم، کشور تکریم کنه نام خدیجه کبرا مطرح باشه. عبارت شما ببینید، این هنوز ازدواج نکرده، تو بحث خواستگاری است. گفت خب رسول الله که نمیگفتن، اون موقع پیغمبر رو به نام صدا میزد، یا محمد. اللهم صل، چرا آمار طلاق تو کشور بالاست؟ چون اینا فراموش شده. چرا آمار طلاق بالاست؟ چون این ارزش ها رو عمل نکردیم. گفت به پیغمبر انا و مالی و عبیدی و جواری و جمیع ما املک بین یدیک و فی حکمک لا امنعک منه شیئا و حق الکعبه، به این کعبه قسم، سوگن یاد کرد، به این کعبه قسم، خودم، ثروتم، برده ها، کنیزا، کارگزارا، هر چی که زیر دست منه و جمیع ما املک، هر چی زیر دست منه، بین یدیک، اینا در اختیار تو. من هنوز خطبه عقد خونده نشده. و فی حکمک، تصمیم گیریش با تو، لا امنع و کمنه و شیعا، من تو هیچ کدومش دخالت نخواهم کرد. این گذشت رو شما کجا پیدا میکنید؟ 4 تومن حقوق دارن بعضی خانوما، یا یه قالی میبافه یا یه کمکی میکنه یا پدرش یه مالی میده، گاهی تو زندگی کلی منت داره، البته کمن آمارشون همون بعضی که هست. این زندگی رو شما چجور میخواید تحلیل کنید؟ این سخنی که هنوز قبل از ازدواج. خب بعد چی گفت؟ خانومایی که انشاءالله زمینه ازدواج همه دختر و پسرامون فراهم بشه، گفت من به 5 جهت حاضرم همسر شما بشم. خدیجه کبرا طاهره بوده، پاکیزه بوده، یک زنی بوده است که بزرگان عرب اومدن خواستگاریش. وقتی با پیغمبر ازدواج کرده، قهر کردن زنا باش، قهر کردن، اصلا دیدنش نمی آمدن. متن تاریخه. گفت من به 5 جهت، اینا ملاکای ازدواج، انی رقب تو فیک لقرابتک. اولا فامیلی، بالاخره فامیل آشنا، ولو دور آدم ازدواج کنه عوارضش کمتره، یه خود زیر و بم و زندگی همدیگه رو بیشتر خبر داره. 2 و شرافتک، آدم شریفی هستی با شرافتی. 3 و امانتک، امانت داری. پیغمبر به امین معروف بود. 4 و حسن خلقک، خوشخلقی. 5 و صدق حدیثک، دروغ تو زندگیت نیست. الان یکی از دلایل طلاق دروغه، خیانته، بیتوجهیه. آغاز ازدواج کرده، موبایلش عکس یکی دیگه است. خانم ازدواج کرده، تماسش با اینا بده، اینا زندگی ها رو لطمه میزنه، نگاه های غلط به هم داشتن. من برای صداقتت، خوش اخلاقیت، امانت داریت، شرافتت و فامیلی. و این ازدواج سر گرفت. حالا نکته بعدی، حالا تو این بحث همسرداری، نکته سومی که عرض میکنم، اون خواستگاری، این انگیزه ازدواج. حالا ازدواج صورت گرفت، خیلی ازدواج ها گرم صورت میگیره بعدن سرد میشه، خیلی ازدواج ها عاطفی صورت میگیره بعدن نسبت به هم زن و مرد کم محبت میشن، مخصوصا تو میان سالی، مخصوصا وقتی بچه میاد، اولاد میاد. یک بار دارد رسول خدا آمدن نزد خدیجه کبرا، حضرت مسافرت رفته بود، پیغمبر خدا سفر رفته بود، از سفر برگشتن، این جمله رو خانوما کدومتون آقایون با همسرتون اینطور حرف میزنید؟ پیغمبر وقتی وارد شد بر خدیجه کبرا گفت انت حبیبی و اعز عندی الی و اعز عندی من المال والاهر اهل والاقارب یا قرة عینی. ببینید عبارت نور چشمم، حبیبه و محبوبه من، تو پیش من عزیزی، من المال از مال، ول اهل خانواده، ول اقارب از بستگان، تو حرف اول و آخر تو زندگی من میزنی. بعد ایشون میدونید شاعرم بوده، این شعرها رو خوند، چون پیغمبر از سفر برگشته بود، سفرهای قدیم هم سفرهای سختی بوده، گاهی آفتاب به چهره میخورده، صورت یه مقداری کبود میشده، تا گفتن پیغمبر از سفر آمده گفت جا الحبیب الذی اهواه من سفری، حبیب من آمده از سفر، همونی که دلم براش تنگ شده بود، و شمس قد اثرت فی وجهه اثرا، خورشید رو چهره او اثر گذاشته، صورت او رو تیره کرده، کبود کرده. بعد رو کرد به خورشید، عجب تل شمس من تقبیل وجنته، و شمس لا ينبغي ان تدرک القمر، خورشید تو نمیدانی همسر من ماهه؟ خورشید نمیتونه رو ماه. ببینید شما الان خورشید و ماه هیچ وقت با هم بیرون نمیان، شب ماه میاد روز خورشید، تا حالا شده خورشید بر واقع شب بیاد بیرون؟ خورشید تو نمیدانی پیامبر و این شخصیت ماهه، چطور جرأت کردی بر صورت ماه اثر باقی بگذاری؟ اینا بیانهای زیبایی است که توی کلام این زن و شوهر، حالا رسول خدا هم اینطور من اشاره خواهم کرد. نکته چهارم، آقایان خواهران خوب دقت کنید، یه وقتی من مطلب از من ناقص نگیرید. یکی از ویژگی های زن اطاعت از همسره، یکی از ویژگی های زن خوب شوهرداری کردنه، حسن و تبعل جهاده، یکی از ویژگی های زن حفظ جایگاه مرده، یعنی عدم خیانت. وقتی شما بد خیانت همیشه با قصد و غرض نیست، یه خانمی که بد حجاب بیرون میاد، مردای دیگه نگاه میکنن، لذت میبرن، خب این به یه شکلی داره به مرد خیانت میکنه، غیرت او رو زیر سوال برده. من یه آیه بخوانم براتون بعد اینو توضیح بدم، سوره مبارکه نساء آیه 34. ببینید زنان خوب رو تو این آیه چجور معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. یک زن خوب سه تا ویژگی باید داشته باشه. یک، صالحات، یعنی صالح باشه، کارش الهی باشه، عملش پاک باشه. دو، قانتات، قانتات یعنی متواضع در مقابل همسر. سومی، حافظاتون للغیب. حافظاتون للغیب یعنی چی؟ چرا گفته غیب؟ حافظ غیب باشه یعنی چی؟ قدیم مردا مسافرت زیاد میرفتن، حالا هم گاهی میرن، اگه مردش غایبه زن حافظات باشه، مالشو حفظ کنه، غیرتشو حفظ کنه، جایگاهشو حفظ کنه. بالاخره سفر دو سال سه سال، گاهی سفرها قدیم طول میکشید. یک زن صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. خب این سوره نساء آیه 34، باز کنید ملاحظه بفرمایید. خب این شخصیت رسول گرامی اسلام و خدیجه کبرا، یکی از ویژگی‌هایشون اطاعت از همسر بود. وقتی قرار شد باردار بشه ایشون به فاطمه زهرا سلام الله علیها، 40 روز پیغمبر خانه رو ترک کرد به دستور خدا. بالاخره فرزندی میخواد به دنیا بیاد که نطفه 11 امام و مادر امام حسن و امام حسین معصومه از شخصیتی است، باید میوه از بهشت بیاد. عرض میکنم نوع شکلگیری نطفه، نوع شکلگیری خاص باشه، الی خدا بر اون مسئله دستور داده. 40 روز عمار یاسر میگه حضرت خدیجه خیلی ناراحت بود. من متن روایت رو بخونم، میگه تخرج فی کل یوم مرارا تهرج فی کل یوم مرارا لفقد رسول الله. روزی چند بار ناراحت میشد به خاطر فقدان پیغمبر. میگه من آمدم به رسول خدا گفتم، حضرت فرمودن برو به خدیجه سلام برسون، بگو من شما رو دوست دارم، محبن لها وامقن لها، اما این دستور خداست، باید صبر کنید. خب این رابطه صمیمی اگر امروز بین زن و شوهرهای ما باشه، بلد باشن مدیریت گفتاری نداریم تو خانه، مدیریت گفتاری نداریم. این زبان میتونه قوغا کنه، زن میتونه با الفاظ زیباش، یه مرد میتونه با الفاظ زیباش. پول نداری، اخلاق که داری، قصد عقب افتاده، زبانت که سالمه. یه قربان برم صدقه برم، پیغمبر اکرم فرمود مرد وقتی به زنش بگه من تو رو دوست دارم فراموش نمیکنه، دلش میمانه. خیلی مهمه این زندگی برای ما الگوست، زندگی خدیجه کبرا و رسول گرامی اسلام که مکرر تکریم از شخصیت پیغمبر، همراهی با پیغمبر. گاهی میامد پیغمبر پشت یه سنگی جایی پاش مجروح شده بود، میامد حضرت رو به منزل میبرد، مواظبت میکرد. بالاخره آقایان خانومان به زندگی هم نگاه نکنید، از قدیم فقیر و غنی بوده، خود پیغمبر گرامی اسلام زندگیشون زندگی ساده‌ای بوده. مرد یه وقتی دوران خوشیه، یه وقت ناخوشیه. یه وقت پیغمبر اومد گفت من رسول خدا هم، چوب و سنگ و ناسزا گفتن. یه وقتم تو مدینه انقدر تکریمش میگردن که طرف 3 تا شهید داده، میگه مهم نیست، الحمدلله پیغمبر سالمه. خب پیغمبر تو مکه و پیغمبر تو مدینه با هم یکی نیست. اونجا در فقر علم یجد که آئلن علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که آئلن فاقنا علم نشرح لک صدرک. خب اما تو این شرایط تغییر نکرد، نذاشت روابطشون خدای نکرده به کدورت کشیده بشه. این 2 تا نکته ای که من اصرار داشتم امروز از زندگی حضرت خدیجه بگم. 1، بصیرت ایشون در تشخیص اعتقادات درست، اقتصاد درست، روابط درست. و دوم همسرداری پیغمبر خدیجه کبرا و نوع زندگی و محبت و این کانون رو گرم کردن. و کار به اونجای رسید که ایشون دیگه گای شعب ابی طالب رو خاک میخوابیدن، حضرت زهرا رو حسیر میخوابندن، با یه خرما گای زندگی میکردن. هیچ وقت حیا بینشون نشکست، امان از اون زمانی که حرمت بین زن و مرد بشکنه، اون بابای اینو بگه، این مادر اینو بگه، اون امان از اون زمانی که الفاظ بره به سمت الفاظ بی‌حیایی، فحش، ناسزاگویی. دیگه نمیشه جمعش کرد، نمیشه جمعش کرد. خیلی مهمه. با همه این عظمتی که عرض کردم، اینا رو شما زیاد شنیدید، موقع جان دادنش یه زنی که ثروتش رو عجیب نوشتند، حالا شاید مبالغم شده ولی عجیب نوشتند، خیلی وضع مالش خوب بوده، یه عبا از پیغمبر میخواد که رو بدنش بیاندازه، روش نمیشه به پیغمبر بگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو واسطه میکنه، به پدرت بگو وقتی منو به خاک میسپره اون عبایی که تر رو دوشش بوده رو بدن من بیاندازه. اینقدر این حیا و عفاف بین این دو شخصیت وجود داره. لذا امروز روز سختی بود بر پیغمبر، به فاصله کوتاهی 2 تا یارش رو از دست داد. یکی حضرت ابو طالب، اون شخصیتی که بیش از 30 سال سرپرستی کرد، پیغمبر رو مثل بچه خودش بزرگ کرد، کمک کرد، حمایت کرد، مؤمن بود و ایمانش رو به خاطر اینکه بتونه از پیغمبر دفاع کنه مخفی کرد. یکی هم حضرت خدیجه سلام الله علیها. السلام علیک یا زوجت رسول الله. دلها رو روانه کنیم مکه، قبرستان حجون، کنار مسجد شریف خدیجه کبرا، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك يا أم الأئمة المعصومين، السلام عليك يا أم المؤمنين. اگر پیغمبر پدر ماست، انا و علی ابوا هذه الامه، خدیجه کبرا هم مادر ماست، امروز برای مادر عزاداری کنید. فرزند برای مادر چجور عزاداری میکنه؟ امروز روز یتیم شدن مؤمنین است، چون ام المؤمنین از دنیا رفت. السلام علیک یا ام المؤمنین و ام المؤمنات، السلام علیک یا من صدقت به رسول الله من بین النساء، السلام علیک یا من انفقت مالها، السلام علیک یا من انفقت مالها لرسول الله، السلام علیک، سلام بر تو ای بانویی که مال تو فدا کردی، زندگی تو فدا کردی، هستی تو برای پیغمبر خدا دادی. امروز هم این جمعیت در کنار حرم دختر شما فاطمه معصومه سلام الله علیها برای شما اقامه عزا کردن. یا رسول الله، سال رحلت خدیجه رو عام الحزن نامیدی، سختم بود. دختر 5 ساله امروز نگاه میکرد، مادر میانه بستر جان داد، تا گریه میکرد پیغمبر رو تو آغوش میگرفت، او رو آرام میکرد، فاطمه جان دخترم آرام باش. سخت یتیمی در 5 سالگی اونم برای یک دختر سخته، ولی پیغمبر او رو آرام میکرد. زنهای دیگه هم به او التیام میدادند. زهرای مرضیه امروز مبتلا شد به فقدان مادر بزرگوارش. دست تقدیر اینطور خواست که دختر خودش زینبم به همین مصیبت مبتلا بشه. اگه خودش 5 ساله مادر از دست داد، زینبش هم 5 ساله مادر از دست داد. فاطمه یا زهرا، امروز بی مادر شدی، اما جایی ننوشتن پیغمبر گفته باشه آهسته گریه کن، جایی ننوشتن خدیجه کبرا گفته باشه تو دل شب بدنم و غسل بده، قبرم و مخفی کن، من بمیرم برای اون دختری که میخواست گریه کنه نمیتونست، باید آستین به دهان میگرفت. من بمیرم برای اون دختری که از ذهنش نمیرفت، جلو چشمش مادر رو کتک زدن، جلو چشمش به مادر جسارت کردن، فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد، به طفلی رخت ماتم بر تنم کرد. الهی بشکند دست مغیره، میان کوچه ها بی مادرم کرد. اما یه جمله هم بگم از کربلا و روزه رو واگذار کنم. هم فاطمه زهرا هم زینب کبرا با فقدان مادر، اگر مادر از دست دادن پدر بالا سرشون بود، اونا رو نوازش میکرد. اما من بمیرم برای اون دختری که تو قتلگاه وقتی رو بدن بابا، اونجا کسی نبود نوازش کنه، اجتمعت علیها عدتون من الاعراب، عده‌ای جمع شدن با تازیانه دختر حسین و از رو بدن بابا. حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین،